فرمایش دوستمون هم همین عرض بکنم من که بله اگه ما بیایم عقب متوجه که جلو رفتن شما چجوری جلو باشه. ببینید تو بازی فوتبال توپو نمیزن جلوی فوروارد، میگن خودت یه تنه بزن به صف دفاع حریف، پاسکاری میکنن، حتی آفک میاد کمک تا بر صورت برن جلو بتونن گل بزنن. راه رسیدن به گل هم 3-4 تا بیشتر دیگه با سری و پای یا تو. بنابراین اینجوری نیستش که بخواد. حالا گاهی وقتا شما یه کاشته دشمن میگیرید، اون کاشتهتون باید یه جوری بزنید که از خط دفاعیش عبور بکنه. من این مثال فوتبال زدم تا متوجه بشیم. بنابراین این که میگیم مقابله بکنیم اینا، نه که تو بندیم جلوی فوروارد بگیم خب خودت یه تنه بزن به خط دفاع حریف، نه، یه سیستمی داره، یه بازی داره این خودشه. یعنی ما باید توی گیم تیوری یا تئوری بازی ها حرکت بکنیم. اون بازی جوانه که ترسو که فرمون دو تا ماشین رو بکنیم ببینیم کی بیشتر جرأت میکنه، نه، این گذشته دیگه، دوران این بازی ها گذشته. بازی چند جانبه الان اومده و تو بازی چند جانبه عقلانیت رو محاسبه عقلانی مهمه. یعنی باید خردمندانه نسبت به این موضوع نگاه بکنیم. شتابی که ما داریم میدیم با شتاب اونا باید وزنش متوازن باشه. یعنی وقتی شما میگید من از مرز 300 کیلو میگذرم، باید متوازن باشه با عملی که اون داره انجام میده. الان اومده کشتی شما توقیف کرده، خب حالا نوبت ماست که باید این کار انجام بدیم. و اینکه حالا شما باید کنشی عمل کنی یا واکنشی عمل کنی. بقیده خود من ایران باید کنشی عمل کنه، واکنشی عمل نکنه. چون اگر ما بخوایم فقط تو حوزه عکس العمل یا ریاکشن بخوایم عمل بکنیم، اونا دست بالا رو دارن، طراحی با اونا میشه. شما تو شطرنج اگر شما طراحی کنی بازی رو شما بردی، ولی اگه شما بخوای مرتب واکنشی عمل بکنی شما بازی رو باختی. سیاست حالا من به فوتبال تشبیه کردم، در شطرنج بازم بالاخره کیفی بکنن شطرنجه، چون عقلانیتی توشه. شما باید پیاداتو درست، اگر هم میخوای پیاده یا فدا بکنی باید درست فدا بکنی. فرق کنید یه جایی میخواید امتیاز بدید، باید جای امتیاز بدید که بعدا بتونید یک سوار حریفو چیکار کنید، یا در تنگنا بندازید یا ازش بگیرید. به طور مثال تو فلان موضوع ایران که اونو گفتن حاضریم ما امتیاز بدیم، ولی جای دیگه امتیازات بهتری باید بگیریم. و اینکه ما باید سیاست بین‌الملل همه جانبه ببینیم، فقط برجام برنامه هسته‌ای نباشه. از مسئله ایران تو خاورمیانه باشه، برنامه موشکی باشه، اینا همه باشه. یعنی جوری باشه که اونا تو چند تا جبهه بتونن بجنگن، زمین بازی رو همیشه بتونید عوض بکنید. اگه شما فقط تو یه زمین بازی بکنید طبیعتاً فشارتون بیشتر میشه. حالا در پاسخ این دوستو میگم که ایران هم خیلی کم نمیاره.
یک موضوعی که هست به نظر شما تأثیر از یک طرف اقتدار نظامی که جمهوری اسلامی داره و از طرف دیگر اینکه به صراحت بارها و بارها مسئولان جمهوری اسلامی اعلام کردن که جنگ طلب نیستن و نفی جنگ طلبی رو اعلام کردن، این دو در کنار هم چه تأثیری در این زمینه خواهد داشت؟
ببینید نیروی نظامی شما برای چی به کار میگیم؟ نیروی نظامی ایران از زمان ما حالت بازدارندگی داره. یعنی ما به هیچ عنوان حالت تهاجمی به خودمون نگرفتیم، همیشه حالت بازدارندگی داریم. اصولا کسی تا حالا تو جنگ با موشک پیروز نشده، موشک یه عامل بازدارنده است. و ایران هم چرا صنایع موشکیشو گسترش داده و توان موشکی بخواد که نیروی بازدارنده باشه. ما این نیروی تهاجمی از این تعریف نکردیم، این نیروی بازدارنده از این تعریف کردیم. به این خاطر بعضی که ما میگیم که نیروی نظامی داره ساپورت میکنه سیاست ما را، داره ساپورت میکنه اقتصاد ما را، قرار نیست خودش بره خط مقدم قرار بگیره. اونا خط مقدمن، این داره پشتیبانی میکنه و این پشتیبانی طبیعتاً تو حوزه عقلانی درسته. ولی حالا گاهی وقتا یه اتفاقاتی بخواد بیفته که اونو بعداً من در موردش صحبت خواهم.
301035 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. فرصتی رو از همکارانمون در پخش میگیریم و بعد از اون باز میگردیم و ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
تا 16 تیر و آغاز گام دوم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای زمان باقی مانده. گام دومی که قرار است اقدام ایران علاوه بر تولید و انبار آب سنگین بیش از 130 تن عبور از سقف 3.67% غنی سازی باشد.
اقدام بعدی عدم رعایت سقف 3.67.
آقای ظریف این هشدار را هم به طرف غربی داده. ایران دقیقاً به همان شکلی برجام را اجرایی می کند که طرف غربی به تعهداتش پایبند باشد.
به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام متعهد خواهیم بود، منتها همونطور که اروپا تعهداتشو انجام میده ما هم انجام خواهیم.
اعلام ایران در گذشتن از مرز 300 کیلو اورانیوم غنی شده،
ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده،
طرف اروپایی را متوجه کرده. یک سال صبر استراتژیک ایران تمام و از این پس گام‌های ایران محکم و اقدامش نیز عملی خواهد شد.
اینستکس اگر عملیاتی بشه تازه مقدمه میشه برای اجرای اون 11 تعهد. لذا اروپایی ها باید اون 11 تعهد رو انجام بدن.
اشاره ی آقای ظریف به 11 تعهدی است که اروپا بیش از 14 ماه پیش همزمان با خروج ترامپ از برجام مطرح و با گذشت 9 ماه به اسم اینستکس سر و این روزها هم با گذشت 14 ماه ظاهرا عملیاتی شده.
این سازوکار با 3-4 میلیون دلار یا 3-4 میلیون یورو پول کار نمی کنه، باید پول نفتش واریز بشه.
سازوکاری که قرار بود مالی باشد اما ظاهرا به غذا و کالاهای بشر دوستانه هم محدود شده. حالا با نزدیک شدن به فرصت 60 روزه ایران به اروپا و در شرایطی که ایران ناراضی از اقدامات اروپا است، اروپایی ها همچنان متوقع با انتشار یک بیانیه از اقدامات ایران ابراز نگرانی می کنند و می خواهند اقدام ایران به عقب بازگردد و گام های بعدی هم متوقف شود.
ما کاملا استوار و شفاف هستیم که تعهد ما به توافق هسته‌ای بستگی به پایبندی کامل ایران داره. ما از این تصمیم ایران که ابزار اساسی عدم اشاعه هسته‌ای رو زیر سوال می‌بره متاسف هستیم.
این موازه نشان می‌دهد به رغم هشدار ایران، سیاست یک بام و دو هوای اروپایی‌ها همچنان ادامه دارد و این بی‌ارادگی آنها این روزها آخرین نفس‌های برجام را به شماره انداخته. اروپا باید بداند دیگر تعلل و بازی وقت کشی به پایان رسیده.
از 16 تیر ما اقدام بعدی رو میکنیم. اگر میخواهید اظهار تأسف بکنید از همین حالا اظهار تأسف بفرمایید، اگر هم بناس بیانیه بدید از همین حالا بدید. 16 تیر ما سطح غنیسازی ما دیگر 3.67 نخواهد بود. ما این تعهد رو کنار میگذاریم به هر مقداری که دلمون خواست، به هر مقداری که ضرورت ما بود، نیاز ما بود، این رو از 3.67 میبریم بالا. و بدونید از 16 تیر به بعد در زمینه راکتور عراق اگر به تمام تعهداتی که به ما کردید طبق برنامه و زمان بندی عمل نکنید، ما راکتور عراق رو بر میگردونیم به شرایط سابق.
عصر شما بخیر باشه. بایدها و نبایدهای روابط برجامی ایران و اروپا موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست با حضور دکتر محسن جلیلوند استاد دانشگاه و جناب جلال برزگر روزنامه‌نگار. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از دانش‌نونده میتونید که از طریق این پل ارتباطی با ما در ارتباط باشید و در برنامه امروز مشارکت داشته باشید. در این بخش از برنامه جناب آقای محمد جواد جمالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای جمالی سلام، عصر شما بخیر.
مدام خدمت جناب عالی، مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای جمالی، به اعتقاد اصلی بعد از این جمهوری اسلامی در برابر کشورهای اروپایی در موضوع برجام چه رفتاری رو که باید انجام بده و همچنین چه اقداماتی رو نباید که در پیش بگیره؟
بله، من فکر میکنم که ما اقدامات قبلیمون مبنی بر تعهد بر همه اون چیزهایی که امضا کرده بودیم و حتی خیستنداری در مقابل بدعهدی ها، اینها نشان دهنده عمل متعهدانه ما در مقابل جامعه بین المللی و همچنین اروپایی ها بوده. لکن پس از خروج آقای ترامپ از برجام که قریب 14 ماه پیش اتفاق افتاد، علی‌رغم تعهداتی که اروپایی ها دادن برای اقداماتی که در عرض چند هفته اتفاق میفته، متاسفانه نه تنها اقدامات را انجام ندادند بلکه احساس میشه که در یک عمل هماهنگ شده با امریکایی ها اونها هم به نوع دیگری در ایجاد فشار بر جمهوری اسلامی اقدام کردند و بیشتر گفتار درمانی انجام دادند که بمانید در این برجام چیز خوبی، برجام برای اروپا ایجاد امنیت کرده و قص علی هذا. در این حال هیچ گونه اقدام که در رابطه با روح برجام باشه که همانا در قبال گذشته جمهوری اسلامی از برخی از حقوق هسته‌ای خودش قرار بود که ما دارای شرایط بهتری در حوزه اقتصاد و سیاست و دیپلماسی در منطقه و بین الملل باشیم و اصلا اتفاق نیفتاد و مهمترین مشکلی که برای جمهوری اسلامی اروپایی ایجاد کردن به نظر من در وضعیت انفعال و تعلیق و ساسپنشنی بود که ما نه به سمت جلو نه عقب حرکتی نداشته باشیم و این بدترین شرایط برای مملکت هستش و من فکر میکنم اقدامی که ما انجام دادیم شاید ابتدا اروپایی ها اونو به عنوان یک بلوف سیاسی تلقی کردن، ولی بعد از این که اجراهای ما را دیدند طبق بندهای 26 و 36 برجام به تکاپو افتادن. البته من باز هم معتقدم که این تکاپوشون برای اجرای تعهداتشون نیست، مجددن برای اینکه ما رو متوقف کنن و در همون شرایط معلق نگه دارن هستش. و میبینیم که باز علارغم این که صحبت‌های مبنی بر این که ما اقداماتی در زمینه تبادلات مالی انجام میدیم، حالا این سکس، ولی در کنارش تهدیدهای لفظی و توقیف کشتی نفتکش جمهوری اسلامی در جبل تاریخ اتفاق میفته. همه اینها به نظر من برنامه ریزی شده هست، اما اقدام بعدی ما به نظر من همون برداشتن اون محدودیت غنی‌سازی که ما میتونیم تا 20% برویم و بعد بحث کردو فعال بشه و این همون چیزیست که اروپایی‌ها در مواجهه با اون قبل از برجام سه اقدام رو انجام دادن. ابتداعا اون رو بلوف سیاسی تلقی کردن، بعد وقتی دیدن واقعیت دارد دانشمند اصلی ما که در این زمینه فعال بود رو دکتر شهریاری شهید کردن و بعد آمدن پای مذاکرات برجام. من فکر میکنم که نقطه عطف اقدامات ما انشاءالله بعد از این شروع خواهد شد و اون حرکت از 67% به بعد هستش. اما چیزی که در اقدام مشترک اروپا و امریکا میتوان دید این هست که اونها به دنبال عدم اجرای تعهداتشون یک موضوع دیگه هم دنبال میکنن و اون این هست که تبعات حقوقی سیاسی بین الملل این موضوع را به گردن جمهوری اسلامی ایران بیاندازن، که اینجا انشاءالله دیپلمات‌های ما بایستی که با کار صحیح سریع و شفاف در جهت تبیین موازه ما در حوزه
ایبلون رو ان شاء الله باید فعال باشه. جمالی، به اقداماتی که جمهوری اسلامی باید داشته باشه اشاره کردید. در طرف مقابل کشورهای اروپایی اگر که بخواند این عزم رو داشته باشن که از این انفعال سیاسی خارج بشن در موضوع برجام، چه اقداماتی رو میتونن که داشته باشن؟
اروپایی ها منظورتون هست؟
بله بله.
نگاه کنید، یک جمله ای رو انگلیسی ها مطرح کردن که اگر جمهوری اسلامی از برجام خارج بشه ما هم خارج میخوایم. ما اول سوالمون این هست که شما که تا به حال در برجام بودید چه اقداماتی انجام داده اید؟ ما باید ببینیم که واقعیت امروز ما چگونه است. ما هیچ گونه ارتباط بانکی، سویفت و از این قبیل اقدامات را بین ایران و اروپا نمی‌بینیم. اونها از ما نفت هم نمی‌خرن. مجموع تجارت اروپا با جمهوری اسلامی شاید بتوان گفت که از یکی از کشورهای همسایه ما مثل عراق کمتر هستش. ما فقط در حد روابط دیپلماتیک و آمده شدهای این چنینی که اون هم به عنوان یک درگاه نگهدارنده ما در برجام تلقی می شد فقط با اروپای ارتباط داشتیم. بنابراین ما واقعا خودشون هم می دانند که آخرین تیرهای در سرتشون چه اروپایی و چه امریکایی ها خارج کردن. اونا حتی دارو هم برای بیماران خاص و سرطانی ما اجازه میدن وارد بشه، نفت ما را نمیخرن، کالاهای دیگر اون به همین شکل، پتروشیمی ها، سنگهای معدنی، فلزات گرانبها و غیره همه تحریم هستش. بنابراین من فکر نمی کنم اونها جز قطع ارتباط دیپلماتیک اتفاقا به ضرر خودشون بیشتر هستش و ما تو ماجراهای مختلفی مثل میکونوس که آلمانی ها آمدن و سفیرشون رو بیرون آوردن و به تبع اون اروپایی ها و بعد دیدیم چگونه خودشون برگشتن، الان هم وضع به همین شکل هستش. من فکر میکنم اروپا به دلیل دنبال روی از امریکا و امریکا در شرایط فعلی به دلیل عدم ثبات و پریشان حالی که در وضعیت سیاسی هستش یه مقدار دچار سردرگمی هستن و این برای جامعه بین الملل اصلا مناسب نیست و جمهوری اسلامی خوشبختانه در شرایط فعلی همه جناح سیاسی و گروه‌های سیاسی با هر دیدگاهی روی این مواضع فعلی متفق القول هستن.
خیلی متشکرم آقای جمالی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر و خدا نگهدار. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. از ابتدای برنامه شنوندگان بسیاری در برنامه امروز مشارکت داشتن، بعضن سوالاتی رو داشتن که از ابتدا من پرسیدم و در ادامه هم حتما از مهمانان برنامه خواهم پرسید. یک موضوع مشترکی که در برخی از این پیامک ها دیده میشه و شنوندگان در موضوع برنامه به این صورت مشارکت داشتن، تأکید بر مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای دشمنان هست و با این تعبیرها که هر چقدر هم که فشار بیارن مردم ایران کوتاه نخواهند آمد. از بزل عنایت هموطنمون به شماره 914-9106 هم تشکر میکنیم که دو سه بار پیامکشون رو پشت سر هم تکرار کردن. آقای برزگر، در بخش اول صحبتتون اشاره داشتید به حضور چین و روسیه در کنار کشورهای اروپایی در موضوع برجام. معاون وزیر خارجه روسیه اظهار نظری داشت که به فقدان اراده سیاسی در اروپایی ها اشاره کرده و تاکید کرد که اروپا باید در روابط تجاری با ایران قاطع باشه. در این زمینه اروپا چه باید انجام بده، چه کارهایی رو میتونه انجام بده و چه فعالیتهایی رو باید انجام بده؟
بله، همون فعالیتایی که از اول برنامه عرض کردیم دیگه، یعنی به هر حال مشکل خودشون رو باید به گونه‌ای حل بکنن که از زیر اون فشار در این حالی که وجود داره از سمت امریکا بتوانن تعهدات خودشون رو، یعنی برخورداری ایران رو از مزایای برجام تامین بکنن. من یه نکته‌ای بود می‌خواستم بگم راجع به اینکه فرمودن روابط بین الملل عرصه واقعیت هاست، نبایدها و نبایدها. می‌خواستم عرض کنم جسارتاً به نظر میاد که عرصه ترکیب واقعیت ها با باید ها و نباید هاست. این عرصه ببینید، هزینه ها رو بالا ببریم برای چیه؟ برای باید ها و نباید هاست دیگه. یعنی مثلا تئوری بازی ها برای چی صورت میگیره؟ در داخل تئوری بازی ها بازی میکنیم به خاطر این باید ها و نباید هاست و شکل دادن به واقعیت ها. اتفاقی که الان داره میفته، ما در همین مرحله هستیم. ببینید، ما از فردا در حال انجام هیچ کار بدی نیستیم. ما مردونه توافق کردیم و مردونه نرمش قهرمانانه کردیم، کماکان از فردا اقتدار مظلومانه خودمون رو اعمال میکنیم. توجه میفهمیم، ما مقتدریم، منتها این اقتدار فرق میکنه با اقتدار. همونجوری که گفتن ایران کشور به خصوصه، اقتدار واقعا مظلومانه است در دنیا. میدونی چی میگم؟ یعنی شرایط خاص خودش رو داریم، مظلومانه بودنش رو هم مردم عزیز ما درک باید بکنن و میکنن. یعنی این نیستش که ما از فردا بخوایم بزنیم مثل اونا زیر میز، به این صورت نیست. ما هر چه که دیگران انتقاد دارن، هر چی فریاد دارن، باید بر سر ترامپ و دار و دستش و تیم بی و اینها بکشن. ما لجام گسیخته و عصبانی و بی‌مسئولیت در حال زیر میز زدن مثل اونا نیستیم. در حال یاداوری هستیم بهشون که تنش تصاعدی بدون آتش بس در جنگ اقتصادی کنترلش محاله. ترجمه فرمایید، و اصلا مقدور نیست. وقتی جنگ برپاست، جنگ اقتصادی شدیدی برپاست، چگونه میشه انتظار داشت که تنش کنترل بشه؟ توی هر برای هر مذاکره و هر صحبتی اول آتش بس میدن تو جنگ. این هم جنگه، جنگ اقتصادی تمام عیاره. دامنه‌شو باید کنترل بکنن تا بتونن به برجام بر نگردن، اما جنگ اقتصادی خودشون رو دامنه‌هاشو کنترل بکنن. و این رو همه باید بدونن که ضرورت اولینه، از همسایه تا آمریکا همه باید بدونن که ما زیر بار معادله بردباخت نمیریم. اگر قراره ببازیم، همه با هم میبازیم. هرچند غایت ما همونجوری که اول بحث عرض کردم باخت نیست، ولی اگر قراره کسی ببازه همه میبازن، فقط جمهوری اسلامی ایران نیست که میبازه. ولی چون غایت باخت نیست، هر ابتکاری شما بگیر، اینتکس، خط اعتباری، نمیدونم هر چیزی که شما بگید، کنترل بحران اقتصادی، هر اسمی که براش بذارید، هر قالبی، هر کانالی معبری رو اقبال داریم بهش و استقبال میکنیم و فرصت بهش میده ایران، یعنی عملا دیده شده. اما اون اقتدار مظلومانه خودش رو هم اعمال خواهد کرد.
شنونده عزیزی پیامک فرستادن که به کشورهای مختلف از جمله اشاره کردن به رژیم صهیونیستی که بسیار تلاش کردن جمهوری اسلامی تعهدات خودش رو در برجام زیر پا بگذاره و امروز خودشون گرفتار این موضوع شدن. شنونده هم پیامک فرستادن که اروپا هیچ وقت آمریکا رو رها نخواهد کرد، ما باید که با اتحاد داخلی و بعد هم در داخل با تقویت داخل جلوگیری از فساد و رانت و سپس همکاری با همسایگان پیش برویم. آقای جلیمن، شنونده پیامک فرستادن، اگر که این سقف غنی‌سازی برداشته بشود به نظر شما طرف غربی چه خواهد کرد؟
ببینید، سقف غنی‌سازی از نظر فنی حالا من خیلی نمیخوام وارد شم، ولی ببینید بین 3.67 تا 20% خیلی مشکلی برای اونا نیست و اونا روی این قضیه خیلی بحث ندارن. اونی که برای اونا مهمه بین 20 تا 90%. ببینید 3.67% چیزی که برای سوخت نیروگاه استفاده میشه، ولی روی 90% که شما میرید میتونید ازش بمب اتم هم درست بکنید. چه ایران که فعلا قصد این کار نره و نمیتونم این کارو، چون بر اساس فتوای مقام رهبری نمیتونیم این کارو بکنیم، ولی خب اونا برنامه خاص خودشونو دارن دیگه، اونا بر اساس دیدگاه خودشون عمل میکنن. خب این که بتونیم شما اینو برسونید رو 20% کاری نداره، اینا راحت میتونن برسونن 20%. اون نقطه‌ای که از 20% میخواد به اون 90% اونا بهش میگن نقطه گریز، و اون نقطه گریز زمانش تعیین میکنن. فشارهای اصلی زمانی که ایران به اون نقطه گریز میخواد برسه، یعنی در آستانه نقطه گریز که شما قرار دارید، فشار اصلی شروع خواهد شد و غنی‌سازی نه. وگرنه با غنی‌سازی بین 3.67% تا 20% هیچ مشکلی ندارن، حتی تا رو خود 20% هم شما برید مشکلی ندید. خیلی از دکترها هستن تو دنیا که مثلا برای کار پزشکی رو 20% عمل میکنن، ولی بین 20% تا 90% شتابش خیلی راحت تره. یعنی شما شاید مثلا فرض میکنید 3 ماه یا 4 ماه یا 6 ماه بین 3.67 تا 20% میرید، ولی بین 20 تا 90% میتونید ظرف 20 روز تا 1 ماه برید. به این خاطر اونا نقطه گریز تعیین میکنه. ایران توانش داره، خیلی راحت هم توانش داره. البته دلیل نمیشه که شما حتما چون 90% غنی کنی حتما میخوای بمب بسازی رو، این اصلا گفته درستی نیست. ولی خب با توجه به اینکه اونا اینجوری فکر میکنن، اگر از زاویه دید اونا بخواید نگاه بکنید، این اتفاق خواهد افتاد.
آقای برزگر، بعد از این پیامکی که من خوندم که تلاش کردن ایران تعهدات خودش رو زیر پا بگذاره و خودشون گرفتار شدن، شنونده پیامک فرستادن که سوال پرسیدن که به نظر شما آیا رفتار ایران ناقض برجام هست یا نه، در چارچوب برجام داره عمل میکنه، به ویژه این اولتیماتوم هایی که داده؟
من در چارچوب برجام میبینم، چون که عرض کردم طبق بند 36 ابتدا به ساکن ایران این کارو انجام نداده، ابتدا به ساکن اونها این کار رو انجام دادن، منتها ایران با استفاده از مکانیزمایی مثل کمیسیون مشترک و گفتگو و صحبت و اینا اعتراضای خودش رو منتقل کرده و صبر استراتژیک هم پیشه کرده، در حال حاضر هم داره از ظرفیت‌های داخل خود برجام استفاده میکنه. اما به قول آقای دکتر، وقتی که در برجام گفته شده که مثلا غنی‌سازی انقدر درصد، شما حالا وقتی این درصد رو میری بالاتر، عملا داری یک کاری میکنی که تو برجام، ولی این عملا چرا؟ به دلایل متعدد که خود برجام این اجازه رو داده. یعنی وقتی که یک طرف نقص کرد تو برجام اومده، طرف بعدی میتونه تعهدات خودش رو کاهش بده و ایران داره همین کارو میکنه، تعهدات خودش رو داره کاهش میده و این خیلی هم مسئولانه و خیلی هم مظلومانه و خیلی هم مقتدرانه هست. در این حال ببینید 3.6% 3.8% هم افزایشه، 20% هم افزایشه، 90% هم افزایشه. یعنی هر کدوم از این حالت‌ها رو میتونه انتخاب بکنه، منتظر این میشه که گیر و گراشون رو چطوری رفع میکنن تو بحران جنگ اقتصادی که با ما به پا کردن. اگر تونستن قابل اعتنا این کار رو انجام بدن، بلافاصله ایران به حالت قبل که در داخل برجام نوشته شده برمیگرده. یعنی اینو اعلام کرده رسما شجاعانه رومیز الان این پیشنهاد.
آقای روحانی چهارشنبه اعلام کرد.
اگر اینها این کار رو نکنن و بعد ایران بره سراغ، تا الان گام اول تموم میشه میره سراغ گام دوم، اگر هیچ کاری نکنن خب گام سوم، اگر هیچ کاری نکنن گام چهارم. این عین اقتداره، منتها اقتدار بسیار مسئولانه ای هست. درجه این که همونجور که شما گفتید، اندیشکده هاشون و اندیشمنده هاشون و خیلی هاشون رو همراه خودش کرده، افکار عمومی منطقه رو همراه خودش کرده، اجماع اونها رو از بین برده. درسته ما برای از بین بردن اجماع اونها توافق نکردیم، ولی یکی از دلایل، یکی از نتایج، یکی از عوارض این وضعیت موجود و مذاکرات ما از بین رفتن اجماع اونها بوده. اینکه حداقل علاوه بر تحریم‌های ظالمانه و قلدرمآبانه امریکا تحریم‌های دیگری رو اعمال نمی‌کنه، اینا همه نتیجه همین عملکرد مسئولانه و عملکرد مرحله بندی شده و گفتگو با دنیا بوده. توجه می‌فرمایید؟ و به راحتی الان مسئولین ما به اروپایی‌ها مطالبه می‌کنن و بهشون یادآوری می‌کنن که این کارها رو باید بکنن. مون تا ببینید یه وقت هست شما میگید آقا اصلا فایده نداره ببندیم بریم هر کی داره سراغ کار خودش، اینا رو هم اخراج کنیم و تمام. این بحث نیست، اصلا مطرح نیست. بحث اینه که آقا بله همین آقایون ناتوانه نمیدونم بعد عهد فلان و اینها ما باشون میخواییم ادامه بدیم. امریکا هم خودش رفت، ما که نگفتیم
بله ما،
یکی این که بالاخره بین منفعت 100% و 20% خب آدم 20%ش هم استفاده میکنه. ببینید ما الان وضعیتمون خوب نیست اصلا به لحاظ اقتصادی، ولی خب همین الان هنوز با همه مشکلاتی که مهمان رادیویی برنامه گفتن بانک‌های ایرانی در اروپا حضور دارن. توجه می‌فرمایید؟ حالا حضور دارن نمیتونن راحت کار بکنن. این متفاوته با اینکه یه روزی حضور نداشته باشن. خب ما که به استقبال از ترس مرگ خودکشی نمی‌کنیم، به استقبال وضعیت‌های بدتر که نمی‌ریم. این که گفتن این تکس ضرورتش مثلا FATF مثلا منوط کردن و اینها، من ندیدم که کسی اعلام کرده باشه به عنوان شرط، ولی اصلا در داخل خودشه. شما الان پیمان پولی دو جانبه با همسایه‌هات می‌بندی، اونا این پیمان دو جانبه رو ذیل FATF تعریف می‌کنن و اجرا می‌کنن. ما الان FATF رو داریم اجراش می‌کنیم، فقط تصویبش نکردیم، چون اصلا دنیا همه دارن، اکثر کشورهای دنیا دارن ما قوانین FATF کار می‌کنن. و چیزی که هستش اینه که ما فردا کار بدی انجام نمیدیم، ما از حقوق خودمون سیانت میکنیم مسئولانه و خیلی گام به گام و با تومنینه تا ببینیم اونها چه خواهند کرد. در حال اراده‌ای وجود نداشت یک زمانی برای حتی هیچ نوع تحمل غنی‌سازی مثلا در ایران و شعار غنی‌سازی صفر داده میشد. از طرفی که داده میشد بزرگترین قدرت جهان، بزرگترین قدرت اقتصادی حداقل جهان و نظامی جهان میگفت غنی‌سازی در ایران صفر، واقعیت بود دیگه، رومیز بود. ولی با مقاومت، با ایثار، با فداکاری رسیدیم به اونجایی که
به رسمیت شناخته میشه،
به رسمیت شناخته شده توان. و در حال حاضر هم که تو برجامی همین امروز 6000 5000 سانتریفیوژ در ایران داره میچرخه و اون تئوری غنی‌سازی صفر شکست خورده. انشالله نفت صفر هم شکست میخوره.
انشالله. آیه جلیل من، آقای جمالی مهمان تلفنی ما اشاره داشتن به اینکه امروز در موضوع چگونگی رفتار با اروپایی ها در حوزه برجام یک اشتراک نظری بین همه به وجود اومده، بین مسئولان، بین مردم، بین رسانه ها. علت این اشتراک نظر رو شما در چه میدونید؟
من قبلش توضیح بدم، نه در ماده 26 نه در 36 به این شمان به اقدام متقابل اشاره نشده و اصولا در برجام چیزی به نام اقدام متقابل وجود نداره در هیچ کدوم از موادش، فقط اون اجازه اعتراضی که یک کمیسیونی تشکیل
داده. اون سوالی که من پرسیدم که
چه دوگه متناسب با
کار 36 و 26 اصلا نیست،
متناسب
اصلا در 36 و 26 نیست.
اون در 36 و 26
تشکیل کمیسیون هست.
اجازه فرمایید برجه
متناسب حل اختلافه.
26 36 بله 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 26 راجب حل اختلاف هست در بند دیگری متناسب.
در کدوم بنده؟
من بنده شالا نمیدونم. متناسب
در هیچ بندی از برجام
هست دقیقاً
نیستش که طرف
متناسب با کم کردن هر کسی میتونه.
رفتار ایران ناقض برجام هست یا نه در چارچوب برجام؟
نه ببینید رفتار ایران نه
سوال شنونده ما این بود، ما پرسیدیم
اجازه بدید ناقض برجام نیست، چون اصلا کاری که ایران میکنه تو برجام نیومده، چون بخواد ایران اونو محدود بشه. بس 300 کیلو هم که مطرح دارن میکنند حداقلیه، ناقض برجام نیست. یعنی اون چیزی که نقض اصلی برجامو میکنه بندای اصلی برجامه، میدونید؟ یعنی آژانس گزارش بده که شما بندای اصلی برجامو چیکار کردی، نقض کردی. 300 کیلو جزء بند گزار از 300 کیلو جزء ناقض اصلی برجام.
سوال همین بود. حالا اون مواد رو الان شما دسترسی نداریم، وارد اون مناقشه نمیشیم.
اینترنت دارید بزنید.
ولی
300 کیلو سوالش اینن تو برجام نوشته شده.
نه ناقض. ببین برجام 4 تا اصل کلی داره. بله. که اون نقض میکنه. از نظر حقوق بین الملل هر قرارداد بین المللی یا هر موافقت نامه بین المللی اصول اساسیش اگر نقض بشه اون نقض میشه. 300 کیلو جز اصول اساسی برجام نیست. برسوندن تا 20% جز اصول اساسی برجام نیست، هیچ کدوم از اینا نیستش.
اصول اساسی چی هست؟
اجازه بدید، یکی اینکه شما از اون نقطه به اون نقطه گریز برسید، یعنی توانتون رو در حد